اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری.
فریاد زدی که نور باز آمده است. در هر گوشه جوانه ها سر زده است. انگار بهار بار دیگر در زد که اینسان دل من برای تو پر زد. علیرضا نوری‌زاده، سه‌شنبه 5 ژوئیه 14 تیرماه. به شما سلام. اجازه بدید حکایت رو ضمن درود به بازنشستگان، این وظیفه همه ماست، بوسیدن دست‌های نجیب و نازنینشون و اینکه پیروز باشید. ندای شما در سراسر وطن تنین انداز شده و همه ما مفتخریم که پیرانی چونان شما داریم. حسن طیبی فر یکی از اون آخوندهای بسیار فاسده، بسیار فاسد. یه فایلی برای من ازش فرستادن، دزدی‌هاش، فساد اخلاقیش، صیغه های 12-14 ساله و خانم و فرزندانش باید بدونن. ایشون یه دونه در قم داره، یه دونه در لواسان فعلا. این آقا جانشین نماینده سید علی ولی فقیه در سپاه پاسدار. معمولا آدمایی که در سپاه نماینده ولی فقیه یا معاونش هستن معمولا آدم خورن، معمولا آدم خورن. این یکی علاوه بر آدم خوری فساد و فساد اخلاقی و مالی هم سراغش اومده. این کسی که برای من فایل فرستاده از بستگان اوست و اشاره کرده که این آدم خدا میدونه در روز چقدر خرج میکنه، ریشش رو تریم میکنه، سوزن زده به پیشو، بوتاکس زده، داروهای تقویتی میخوره که از پس صیغه هاش بر بیاد. این آقا مأمور شده از جانب سید علی ولی فقیه، سید علی رهبر جمهوری جهل و جور و فساد ولایت، مجموعه تربیت بکنه، جوانانی تربیت بکنه که انگشتشون رو ماشه باشه برای هدف گرفتن سینه فرزندان ایران. شما فهم کنید داستان ضحاک رو، اون نوعی که حضرت فردوسی میاره، اون نوعی که در افسانه‌های ما هست، یه وقت یادش بخیر. زنده‌یاد سعیدی سیرجانی اومد لندن. خب هم من بهش ارادت داشتم، هم دوست مرحوم استادم جعفر رائد. آمد دفتر ما، رفتیم با هم نهار خوردیم و برگشتیم و 4-5 ساعت پیش ما بود. و 2 روز بعدشم باز آمد، این دفعه رفتیم اورینتال کلاب که مرحوم رائد عضو بود و بعد از غذا یه اتاقی داشت، رفتیم اونجا نشستیم، ناصر مطرقی عزیز، مرحوم رائد و من با استاد سعیدی سیر شد. من بهش گفتم این داستان شیخ صنعان شما همون اول انقلاب تو نگین هشداری بود، بعضی های ما رو بیدار کرد و بعضی ها رو نه. گفت یه داستان زخاک دارم می نویسم، آتیش می زنم خمینی رو. و بعد شرح داد، گفت ببین به میتولوژی ایران، به اساطیر ایران که رجوع می کنی، زخاک نماد یک بیگانه استبدادگر مردم‌گوری در انزوای خودش تو قصرش نشسته، روزی دو مغز جوان میخواد. این افسانه است که دوتا مار بر شانش بود. حکایت اینه که این آدم آدم کش بود، آدم خور بود، یه بیگانه بود. اومده بود مردم ناشکری کرده بودن، اون داستان که در شاهنامه هست و اون قصه‌ای که ما داریم و چگونه مردم ناشکری میکنه، همون کاری که ما سال 57 کردیم دیگه، خیلی روشن. و بعد این بیگانه، عنصر بیگانه میاد مسلط میشه. اول هم یه دردش استقبال میکنه، لباس پاره تنش، قیافه جولیده، همه این چیزا رو داره. یادم هست خمینی یه حرفی زد که حالا براتون پخش میکنه. این تصور میکرد مثلا آدمی که تو کاخ سفیده رو بالش طلا میخوابه، دستشویی توالتش طلاست و از صبح تا شب زیر دماغشو باد میزنن، عود و انبر براش میسوزونن. اینقدر این مرده شعور نداشت که در دموکراسی ها اون کاخ مال کسی نیست، اون جایگاه مقام بالای ریاست جمهوری یا پادشاهی است. مگه پادشاه ایران قصرش رو با خودش برد؟ مگه احمدشاه با خودش برد؟ مگه ناصرالدین شاه با خودش برد؟ اینا همه ثروت‌های مملکت هستن. علی قاپور رو شاه عباس برای ایران گذاشت. حالا ظل سلطان رفت دیواراشو خراب کرد، عکس خودش کشید، یه چیز دیگه است. ولی به هر حال اینا ثروت‌های ملی کشور. و این آقا زخاک مثل آقای خامنه‌ای سهرابو میکشه، برادرش از درد خود رو میکشه و پروین خانم از درد سر به دیوار میزنه. ندا آقا سلطان رو میکشه، یه ملتی رو عزادار. اینا رو نقطه رو یادون باشه، روز زخاک هم همینه. اون روزی که کاوه آهنگر میاد و بلند میشه، خب زخاک هم سپاه داره، تیرانداز داره، حسین سلامی داره، قاسم سلیمانی داره، اسماعیل قاآنی داره، آقای محمد کاظمی داره، یادش بخیر. عجیب. صفریان تو تلفنشم که پیام میزایش خودش گوشته بود برای زمانی که نمیتونه جواب بده، گفت محمد صفریان، محمد نمیگو، محمد صفر. آخه حالا محمد کاظمی و اوباشی نظیر اونا تو دستگاه زحاکم بود. حالا اون روزی که مردم بلند میشن با کاوه، اون روزی که میرن فریدون رو از بند نجات میدن، مثلا مردم، جمشید اوج عظمت ایران بوده، اوج عظمت، مردم آزرده می شود، ادعای خدایی می کنه، محمد رضا شاه ایران رو به کجا رسوند؟ ولی از ملت جداش کرد، رفت و آمد با هلیکوپتر. اون زمان با ماشین روباز اومد از وسط مردم رد می شود، نخست وزیرانش اقتدار داشتن و ملت فریب یک مولای رمال رو خورد. این آقای حسین طیبی فر آدم فاسدی و این میخواد نسلی تربیت بکنه که دست رو ماشه باشه، اما مال زحاکم بود. سید علی خامنه خیلی کوچکتر از اون که بخواد مردم رو بکشه، گلوله بزنه. خدا شاهده باور کنید صحنه رویارویی مردم با این رژیم صحنه آینده، صحنه تاریخی خواهد. مردم دیگه حجاب ترس ندارن، دیوار ترس راده و مانعی نیست برای اینکه اونا فریاد نزنن، به خصوص در دوره‌ای با یه رئیس جمهوری شش کلاسه بی سواد طرفن که گمان میکنه اگه داد بزنه مردم حرفاشو میشنن، اگه داد بزنه غلطاش کسی متوجه میشه. فقط به این مزخرفاتش گوش بدید. قاسم سلیمانی قاتل، آدمکش که نفرین میلیون ها عراقی و لبنانی و سوری و یمنی پشت سرشه و خانم دخترشون دارن حال میکنن تو لبنان، عروس شده دیگه، رفتن پیش حسن نصر و شیطان، امیر عبداللهیان هم رفتن راجبش صحبت میکنه. به هر رو ببینید، ابراهیم رئیسی برای توهین به دکتر ظریف چجوری حرف میزنه. و این نکته جالب، آقای ظریف باز نشستی و همینجوری تو سرت میزنن، اتاقت هم که تو اطلاعات دیگه اون رونق سابق رو نداره، مرحوم دعایی رفت، تو دانشگاه هم که اعتباری برات قائل نیستن، چرا نشستی؟ چی رو میخوای ثابت کنی؟ آقا من بالاخره 40 ساله به این رژیم خدمت میکنم. نکن، تو همه دانشگاه امریکا به جا میدن، بیا که اقلن مرهمی به دل ملتت بگذاری. این جور به تو دارن توهین میکنن. یکی به من بگه حسن روحانی کجاست؟ دستور سید علی پاکش کنید، همون کاری که با خاتمی کرد. رفسنجانی زبل بود، ریاست خبرگان رو داشت، بعد مجمع تشریح مصلحت ریاست خبرگان رو گرفتن، ولی مصلحت دستش بود. تازه محمد رضا مهدوی کنی هم نوکرش بود، زیرابی نوکرش بود، تو خوب میدونست رفسنجانی چجوری میتونه زیرابش رو بزن. حالا گوش بدیم به حرفای آسد ابراهیم قاتل 6000 نفر.
مسائل مهمی که برای یک نفرمانده، نه کسی که دوگانگی ایجاد میکند بین میدان و دیپلماسی، یک دیپلمات مقتدر و یک میداندار دیپلمات که در هر دو میدان خوش درخشید.
ظاهرا فردی برای ابراهیم رئیسی یک متن سخنرانی یا دست کم چند جمله کلیدی نوشته تا او در سخنرانیش بگنجاند. یکی از این جملات جمله متلکوار خطاب به محمد جواد ظریف وزیر خارجه سابق جمهوری اسلامی بوده که گفته بود قاسم سلیمانی دیپلماسی را فدای میدان میکرد، یعنی منافع سیاسی کشور را فدای پیروزی در میدان جنگ میکرد. اما نتیجه مخلوط شدن آن جمله از پیش نوشته شده با افکار پریشان و غیر منسجم ابراهیم رئیسی شد این جمله بی سر و ته. آدم فکر نمیکرد او روح بزرگ و بلندی که مسائل استراتژیسته، مسائل مهمه‌ای که برای یک نفرمانده، نه کسی که دوگانگی ایجاد میکند بین میدان و دیپلماسی، یک دیپلمات مقتدر و یک میداندار دیپلمات که در هر دو میدان خوش درخشید. شرم‌آور است که رئیس جمهوری که مدعی است مدرک دکترا دارد و مردم را برای دیدن مدرک دکترایش به سایت وزارت علوم ارجاع میدهد، چنین جمله بی سر و تهی را بیان میکند. رئیسی حتی تفاوت کلمه استراتژیست با استراتژیک را نمیداند و به جای مسائل استراتژیک میگوید مسائل استراتژیست. علاوه بر این در زبان فارسی نمیگوییم مسائل مهمه، میگوییم مسائل مهم. در ضمن مشخص نیست رئیسی چرا جملهش را با آدم فکر نمیکرد شروع میکند. یک بار دیگر جمله او را بخوانید. آدم فکر نمیکرد او روح بزرگ و بلندی که مسائل استراتژیست، مسائل مهمه‌ای که برای یک نفرمانده، نه کسی که دوگانگی ایجاد می‌کند بین میدان و دیپلماسی، یک دیپلمات مقتدر و یک میداندار دیپلمات که در هر دو میدان خوش درخشید.
آدم فکر نمی‌کرد او روح بزرگ و بلندی که
از آقای رئیسی دیگه انسان بیشتری نباید داشت. همسر محترمشون هم با اون انگلیسی حرف زدنشون، آی دو I do hope for the house, for wife. اونم همسرش. این جانورها رو سید علی آقا کجا پیدا کرد؟ در واقع اون سرنوشت خود سید علی آقا رو کجا پیدا کرد؟ یه داستان خوشمزه براتون بگم. خب میدونید ایام حج شروع شد و دیگه والا چند روز دیگه تموم میشه. آقای سید علی خامنه‌ای یه نماینده تعیین کرد و رئیس بعثه حج به نام عبدالفتاح نواب. آدم شلوغ، آدم همه چی به هم ریز، سنش هم 65 سال. سعودی گفتن 65 سال به بالا نمیذاریم بیاد. بهش ویزا نداد. البته یه استثناهای قائل شدن. مثلا آقای شهرستانی، داماد آقای سیستانی، با وجودی که 65 سالش بود، استثنا براش قائل شدن. ولی او میخواست یه درم به خودش بیاره، خب نذاشتن. نمیشه. شما رو استثنا قائل شدیم براتون. به هر رو، این آقا کلافه شد. اخشی ریخته بود، حالا بعد باشه بیاد. پولای اینجا رد و بدل میشه، فقط شما تو این مراسم حج و اینا یه عده از این آخونده بعثه دارن، بعثه حج. اغلب شما که نوکر سید علی آقان، اونا بهشون پول میدن، اما بعضیشون هم پول میگیرن. مثلا آقای وحید خراسانی خب پولایی میگیره دو جیبش، یا جوادی آملی، یا اینا هست، شوبری زنجانی، برحال بعضن پول میگیرن. و فقط یه بعثه مخالف رژیم وجود داره که مال آقای صادق شیرازی است. بقیه همه سرسپردگانن به نوعی. خب اینا پول میگیرن. یه عده آدمای نادان جاهل، شما فکر کنید خمس برای سیدا، سهم امام غائب، وجوهات شرعی، یعنی ای بیچاره برو یک سال کار کن، جون بکن، عرق بریز، بعد به یه پنجمشو به این مفخورا بده، آقازاده هاشون برن خارج عشق کنن. باور کنید ده ها تن از این آقازاده ها تو ترکیه خونه داره، معشوقه داره. اونجا که میرن عمامه رو ور میدارن، یه بریز یقه ولایتی میپوشن، یه شلوار و جین و دمپایی. و میرن اغلب کنار بوسفور از این آپارتمان ها خریدن و اینا. برحال برگردم به داستان حج. برحال ایشون را نداره. یه معاونی داره به نام رکن دینی، اون عهده‌دار امورات ایشون شده. یه جایی داشتم میخوندم که اینا امسال خیلی آسه دارن رو میان، به خاطر اینکه سید علی آقا گفت آقا یه کاری بکنیم توی این برجام که کاری نتونستیم، این رابطه‌مون با سعودی‌ها درست بشه. این آتش‌بس یمن هم تمدید کردن. به هر رو این بیچاره 30-40 هزار حاجی ایرانی گرفتار اینان دیگه، اینا هستن. و خیلی هم میگن که سعودی ها قاطعانه جلوی هر فعالیت سیاسی رو گرفتن. ماجرای برات از مشرکین هم اینا معمولا میدن تو اون چادرشون توی صحرا، 50 نفر جمع میشن، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل. که چی؟ باز میخوندم خیلی جالب بود که کنفرانس فلسطین برپا کرد. آقای همین رکن دینی، سید صادق حسینی، رئیس سازمان حج و زیارت، اینا هم همه رو تصفیه میکنن. یه آدم نسبتا معقولی بود و جا به نام رشیدیان ورش داشته. بعد نکته جالبتر این که یکی دیگه هم دارن، اینم جالبه که این من 2 سال و نیم پیش بود توی کنفرانسی سخنرانیشو میدم، آدم میرم خیاط، سخنرانیشو نگاه میکردم تا چقدر این بی سواده، چقدر بی سواد. خامنه ای مجموعه ای از بی سوادها رو جلو دور خودش جمع کرد. وقتش بلند. پیش همش و ایشون استاده. همه دست به سینه در خدمتش میان. برای این رئیسی یک فنومنا، یه پدیده بود که به اعتقاد من واقعا یه پدیده قابل توجه. نکته دیگری که دلم میخواد اینجا بهش اشاره بکنم، حضور درخشان و گسترده بانوان کشور در صحنه تظاهرات است. در همین مورد بازنشست کن، بسیاری از بانوان هستن، سن بالایی هم زیاد ندارن، چقدر اون جلوی صف با شعارها با فریادهاشون حضور دارن. درود میفرستم به همه شون که باعث افتخار ایران زمین هم. کاوه آینده ایران زن است که میره گردن ضحاک رو میگیره و فریدون رو رها میکنه. اشاره کردم به این رؤسای جمهوری آمریکا. این نکته رو میخوام براتون بگم که این آقای رابرت مالی که به نوعی عاشق جمهوری ولایت فقیه، عاشق، پدرش از چپای سابق بود، تو قاهره بود و این آقا تو اون فضای دهه 60 قاهره به دنیا اومد و بعدم عاشق رژیمای مثل جمهوری ولایت فقیه بود چون ضد آمریکا و این آدم و دولت آمریکا میکنه نماینده خودش. خیلی جالب، دیشب یه فیلم میدیدم از شون پن، عجب فیلم قشنگی، که سفیر آمریکا در عراق بود، بعد میرفت یه دور عراق رو برمیگشت و شروع میکرد دروغهای آمریکا رو فاش کردن که عراق اسلحه اتمی نداره، همش دروغه. همسرش برای CIA کار میکرد و دستگاه ریاست جمهوری فاش کرد همسرش و این آقا رفته بود نیجریه، نیجر، که در اونجا کشف کنه صدام اورانیوم خریده یا نه. نوشتن این کار رو زنش بهش مأموریت داده، خانواده رو خواستن داغون کنه. در حال این چیزایی بود که آدم در طول زندگی نسل ما چیزای عجیب غریبی ما دیدیم و اینا همه توی چشم و گوش من باقی مونده. این آقای رابرت مالی مثلا چطور به جای رسته که میگه دوحه فرصتی بود که تباه شد. عجب عجب تباه شد. خیلی صحبتایی که داشتم براتون میکردم، به حضرت فردوسی که اشاره کردم، جمهوری ولایت فقیه اگر بخواد به حضرت فردوسی و رستم هم اشاره بکنه تحریف میکنه. مثل همون دروغهایی که همیشه براتون تو عرصه‌های مختلف میگن. گوش بدید به این آخوند شارلاتان و دروغگو، ببینید درباره رستم بزرگ چه میگه.
خیلی صریحش اینه که غرب زده ها راهزنهای هویت ایرانی ما هستن. حتی اسلام رو هم شما بذار کنار، انقلاب اسلامی رو هم بذار کنار، بابا ما ایرانی هستیم، ما هویتمون رو به جای اینکه از شاهنامه بگیریم، راهزنها غرب زده هایی هستن که ما رو از شاهنامه فردوسی دارن جدا میکنن. ما همون خون شاهنامه فردوسی تو وجودمون جاری هست. الان بچه های ما اگر رو شاهنامه خوب کار بکنن، کاراکتر امام، شخصیت امام رو ببینن، میبینن همونه، او رستم دستان ماست در جلوه های دیگری.
آقای خمینی که آفتابش رو براش بردن دم توالت، ایشون با رستم یکی. آخه خدایا حق بازی تا کی؟ که رستم یلی بود در سیستان، که من کردمش رستم داستان. این حضرت فردوسی است. اما سید روح الله خمینی یا آدمی که تمام عمرش میکشه، میدرد، شعورش از اون اتاقش بیشتر نمیره. بهتون گفتم راجب امریکا، راجب رئیس جمهور امریکا چجوری فکر میکنه. شما به این حرفاش گوش بدید، همون زمان گروگانگیریست، و روش تأمل کنید.
اگه پیاده شد آقای کارتر از اون عرشی که دارد، آمد روی زمین نشست با ما زمین نشین ها، تفاهم کرد، ما با اون تفاهم میکنیم و به استثناء این که باید اون ظلمایی که به ما کرده است باید جبران بکند، با ملت امریکا که هیچ نداریم، هیچ اختلافی نیست بین ملت ها با هم، با دولت هاشون، دولتی که بعد پیش میاد تفاهم کنند با ما. اینطور نباشد که من در کاخ سفید نشستم و شما در کوخ نشستید و کاخ نشین با کوخ نشین باید ارباب رعیت باشه. این اگر این کلمه را
پاسخگو میتونه باشه، ولی واقعا باید اونایی که سنگ اینو به سینه میزنن ازشون پرسید آیا کاخ سفید برای یه رئیس جمهوری که میاد 4 سال دیگه میره یا 8 سال دیگه میره، آیا اون کاخ عظمت سعدآباد رو داره؟ حالا این سید ابراهیم خان میره توش، آیا عظمت ویلاهای لواسان رو داره؟ آقای قالیباف و دامادشون و آقای دریابان شمخانی، خدایا خدایا جای دریابان رسایی، خدایا انسان چه بگوید؟ دریادار علوی نازنین، دریادار دانکار، یگانه، ایرانی، چه بگم؟ به هر رو آقای خمینی شعور درک رو نداره، نمیفهمه کاخ باکینگام پالاس 2-3 قرن مقر پادشاه بریتانیا است، همطور وینزور خیلی هم با عظمت، مرتب هم بر عظمتش اضافه میشه، اما دلیل بر این نیست که اونا بر عرش نشستن تو بر فرش. تو لیاقت بیشتر از این نداشتی، تو نمیتونستی روی صندلی بشینی، 4 زانو باید میشستی یا 2 زانو، این آخری ها صندلی برات میذاشتن، یه بالش هم دست رو میذاشتی روش که بیان ببوسن. رئیس جمهوری آمریکا این کار رو نمی کنه. من از آقای کارتر اصلا خوشم نمیاد، ولی سنت های دموکراسی رو میدونم، دست کسی نمیبوسه. من بوسیدن دست پدر و مادر رو امر درست مهمی میدونم، واقعا مهمی، ولی دیگر نه. روح پدرم شاد که وقتی در حرم حضرت علی براتون گفتم خمینی رو دیدیم، من 14 ساله دویدم جلو سلام کردم و دستشو بوسیدم، پدرم رفت. گفتم برای که راستوریز کنم، گفتم متاسفم پدرم ندید شما رو. گفت نه خیر آقاتون منم دیدن ولی رفتن. من دیگه خیلی اومدم پدرم، گفتم بابا چرا این کار کردی، من از خجالت کشتی؟ و بیام به این آدم کش نوکر اجنبی من بیام سلام کنم؟ حالا نوکر اجنبی یا در ره مصالح اجنبی. درنگ کوتاهی میکنیم و باز میگردیم که باز هم علی جان یک ترانه بسیار نازنین برای ما انتخاب کرده که هلیا اعتماد مقدم اونو میخونه. گوش میده.
نشانه جدایی به دنبال محل سبک
دوباره. من غیر اجراهای قدیم در خراسان، در قوچان، در جاهای دیگه خراسان، تربت اجرای بیژن بیژنی رو خیلی دوست دارم. خیلی. اجرای شکیلا رو خیلی دوست دارم. اجرای سیما بینا. اینا هر کدومشون دقایقی دارن در این ترانه که غمت در نهانخانه دل نشین. به نازی که لیلی به محمل نشیند مرنجان دلم را که این مرغ وحشی زبامی که برخاست مشکل نشیند. این ادبیات غنی، این ادبیات زیبا. وقت این جانوران میان، گفتم دیروز بعضی شعرها رو میخونم واقعا بسیار زیباست. و اگه ما در یه زمانه عادی بودیم، ببینید یه وقتی سیمین بانو بهبهانی زنده یاد روانش شاد عزیز من غزل رو به هم ریخت ترکیب شد، حسین منصفی چه کرد در اون عمر کوتاهش نازنین. اگر شرایط دیگری بود حسین منصفی به اون زودی میرفت. و حالا نگاه کردم محمد علی بهمنی هم تو اون مسیر رفته و چقدر غزلهای قشنگی گفته. خوشحالم شعر کلاسیک نمیمیره، میمونه و غزل منتها جامعه نو میپوشه. چشمان شورانگیز، دریای شورانگیز چشمانت چه زیباست، آنجا که باید دل به دریا زد. اصلا منقلب میشم وقتی اینا رو میبینم و میگم در چه عصری گیر کردیم که بوزینه های ولی فقیه میان میشنن دورش، اون شعرهای آشغال بیمعنا رو میخونن. آقا هم میگه به به احسن احسن سلطان محمود غزنوی هم بیا اون سری شعرتو بخون، از شدی بیا، اسدی توسی بیا بخون، آقا سبزواری بیا یه بخون برام، ملک و شعرها، علیرضا قزوه مسئول ادبیات و شعر صدا و سیما شد. کمیته شعر صدا و سیما را آدم سایه عزیز، بیژن ترقی، تورت جان عزیزم، وای خدا کیا بود. شهریار قنبری اومدن حتی دیدن این شیوه ترانه سازی داره تو کشور همه گیر میشه، پس باید یه نمایندهش تو شورا باشه. و حالا علیرضا قزوه، چهار تا قزوه مثل خودش هم داره میره اون تو. رئیس صدا و سیما جناب آقای برادر جبلی که هر روز هم یه گاف میکنه میزننش، علیرضا قزوه رو با صدور حکم این احکام همه در بیت مبارک صادر میشه. محمدی گلپایگانی و اسخر اعجازی زنگ میزنه آقا فرمودن این قزوه رو بشه نونی برسونی. در 15 میلیون تومن برای حقوق و مواجب بگذاری. 10 تا سکه از جانب آقا بهش بدی. خانمش حال نداره. اما شاعران بزرگ ما باید در غربت خاموش بشن یا در وطن خاموش. باری برگردیم سر صحبت. اینا یه مدتیه به خاطر این سال روز حادثه حزب جمهوری اسلامی و کشته شدن مرحوم بهشتی به زبان آمدن راجبش حرف میزنن. یادم از وقتی این اتفاق افتاد با احمد جان شکرنی ها که درود میفرستم، بنیانگذار و مدیر پست ایران و ایران پست بود، ما تصمیم گرفتیم یه مجله چهار رنگ بیرون بدیم. اونجا من نوشتم سر شب به دل قصد تاراش. این تصویر پیکرش رو که بیرون آورده بودن اول انقلاب وقتی رئیس دیوان عالی کشور شد، کم برای جاش رئیس قوه قضاییه شده، من روز رفتم دادگستری که یکی از بستگانم رو ببینم. قبلا دکتر عاملی پرتو اینا در مقام وزیر دادگستری دیده بود و تاریخ هم که نگاه میکنی شما مؤتمن الملک مشیر دوله پیرنیا وزیر دادگستری، قوام سلطنت کسان برجسته و بزرگ. باری آی بهشتی میومدن یه دم دنبالش، خدا شاهده اون لحظه داشت میگفت ای زمین مفتخر باش که من روی تو دارم راه میرم. با این همه بهشتی به خاطر اقامتش در آلمان اندکی زبان خارجی دونستن و با خارجی ها در آمد و شد بودن، مثل این جانورا نبود، مثل این رئیسی نبود که تا قبل از اینکه خامنه ای دستشو بگیره حالا یه زیارت شام رفته بود کربلا، ولی شاه عبدالعظیم هم نرفته بود. بهشتی بعد از اون که سر خمینی فریاد زد، اولا به شدت با گروگانگیری مخالف، بعد سر خمینی فریاد زده بود که پیره من میخوای این کشور رو چیکار کنی؟ حالا غنیمت رو گرفتی پس بگذار زندگی ادامه پیدا کنه. از این کارا میکرد. پسرش هم بعدها تلاش کرد در همون مسیر راه بود. بهشتی آدم هوشمندی بود. گوش بدید به حرفاشم بعد.
آفت این انقلاب اسلامی اینه که دوچار بازیگرانی باشد که اسلام و انقلاب و هر چیزی را دکان کنند. دکان قدرت، دکان ثروت، دکان شهرت، دکان ریاست.
عزیز تو مستقلی، حرکت کن، فکرتو به کار بینداز، بازوتو به کار بینداز، حضور داشته باش در زندگی اجتماعی. معطل چی هستی؟ مگر اینکه خدای نکرده مردم ما دچار بیماری آماده خوری شده باشند. وای بر اون روز، که زن و مرد این جامعه حلس کنه که سفره آماده بگسترن و سرش بچینه. اون روز آغاز انحطاط جامعه انقلاب کرده ماست.
من یه بهشتی نیست که ببینه چگونه این حکومت تلاش برای انحطاط جامعه میکنه و این جامعه دلاور غیر از یه اقلیت محدودی پایدار مونده. چی داره میگذره در زندانهای جمهوری اسلامی؟ بگذاریم. حالا آقای قالیباف رئیس دزدا، ببینیم راجع بهشتی چه میگه.
حضرت امام فرمودن که خلاصه بهشتی یک ملت بود، واقعا این شخصیت بی نظیره. ایشون که بعد انقلاب خلاصه چند سباهی بیشتر در قید حیات نبودن و به شهادت رسیدن و دشمنه ما فهم کردن که چه کسایی رو باید از انقلاب بگیرن. نگاه کنید شهید بهشتی چی میگه. شهید بهشتی میفهمن که هیچ تبلیغی برای اسلام به اندازه ساختن یک جامعه کوچک نمونه اسلامی نمیتواند نافذ و مؤثر باشد. سخن گفتن بس است.
آقای بهشتی اینو گفتن و جامعه اسلامی رو شماها ساختید. دشمن نمیدونست. اونایی که اون برنامه رو ریختن میدونستن که اگه بهشتی بود این درک رو داشت که بعد از مدتی کشور باید وضع عادی و طبیعی پیدا کنه. اینقدر شعور داشت که فوکولیا کشور رو بهتر اداره میکنن تا شاگرد میوه فروشا. رفیق دوست جایگاهش وزارت سپاه نیست. رفیق دوست باید میدونداری کنه این دو داداشش حاج جواد که برای چند تا موشک اون نازنین مرد امام موسی صدر رو به قذافی بخشید تا در حوض اسید حلش کنه. شما اینا رو بشید جلوتون فکر کنید این مجموعه حکومتی چه جنایاتی کرد. امروز قربون صدقه چین میرن $10 تخفیف میدن نفت رو. بلومبرگ نوشته بود اصلا حیرت میکنه آدم تو این روزگار ده دلار تخفیف میدن به چین. تو هر بشکه $100 رو $90 میدن. آقای سبزوار رضایی هنوز جوون تو جبهه هست، هنوز اداهای ژنرالی یاد نگرفته. ببینید چه میگوید در مورد چی.
در خدمت ایشان حضور داشتن به این برنامه ها مقدار اشارت فرمودند.
چین که از نظر تفکرات و اعتقادات یک کشور کمونیست نیست،
خودمون رو ضعیف میکنیم.
مرحوم زنده یاد سلشتر قاسم علی ظهیر نژاد هم اونجا بود. چه خونه دلی خورد او صیاد شیرازی سپهبد فلاحی اینا از دست محسن رضایی ها چه خونه دلی خورد. بعدم که فلاحی رو که اونجوری با نامجو کشتن و ظهیر نژاد هم مریض شد، بعد تیمسار ستاری رو کشتن که پسرشون حالا میاد میشه معاون علمی ریاست جمهوری در زمان آقای روحانی. راستی بازم میگم برای دفعه دوم روحانی کجاست؟ گلچیدنش خیلی طول کشیده. عروس تالا 3 بار بلرم گفته. خیلی عجیبه. چی کارش کرد خامنه ای؟ خونه نشینش کرد. حالا به قول یه نفر میگفت روحانی نشسته تا 5 ماه دیگه اوضاع رژیم که خرابتر شد یه باره از پس پرده بیاد بیرون، عروسک پشت پرده، و بیاد اونم مثل احمدی نژاد انتقاد بکنه. آقای احمدی نژاد اگر اینقدر صداقت داری با خودت بیا بیرون، هر از گاهی یک نالهی بزنی به چه درد بخوره؟ ما اونو نمیخوایم. ما میخوایم تو اگر مرد میدانی، اگر صادق هستی، بیا بیرون با مردم سریعا صحبت کن، بگو سید علی خامنه‌ای قاصبه، جائره، ولایتش باطله، مرد باش، بیان اعلام. تو به مردم ایران مدیونی، تو حق مردم ایران رو گرفتی. موسوی رو انتخاب کردن تو جاش نیستی. نمیگم لو موسوی مد شاهکار میکرد، اون عصر طلایی امام جلو چشش بود، ولی حداقل این دین رو به مردم داری، بیا و صادقانه بگو که رژیم چیست. با رحیم مشایی و با بقایی چه کردن؟ بقایی بدبخت اینه این بیمارای طاعونی شده، 30 کیلو وزنش، چرا سکوت میکنی؟ جرمایی که به اینا بستن طائب ساخته بود. تا طایب هست. بلا طایب خودش میدونه که در بیت مبارک سید علی آقا 10 تا جاسوس اسرائیل و آمریکا و انگلیس و غیره وجود داره. دیگه کشورهای منطقه هم دست به جاسوسگیری زدن. سفارتخونهاشون در تهران خیلی فعاله. و من واقعا متاسفم. بله. اینا وقتی اومدن، یه روز رئی شهری در خطبه نماز جمعه گفت، من دقیقا یادم، چون گوش میکردم. و من پسر شاطر اسماعیل شهر رئی، اگر 6 ماه قبل از انقلاب یکی اومد به من میگفت رئی شهری، محمد محمدی رئی شهری، 2 سال دیگه تو میشی وزیر اطلاعات، جای تیمسار ارتش بود نصیری میشی. بودم برو بابا، شوخی داریم که سر به سرم داری میشه. بعد اقرار کرد، خود امامم باور نداشت. به این سهولت ما انقلابو ببریم. چون شاه آدم پوست نبود، نمیخواست بکشه. بلا کاری داشت، 200-300 نفر رو میکشتن، 400-500 نفر رو میگرفتن طبق اون نقشه‌ای که بود، میفرستدن خارک. اما اینش قائل پایان میگرد. کمان که وقتی از حالی اومد برای یه هفته همه چی خوابید. تا بعد که از حالی رفت توی مجلس و بله دوربین انداختم دیدم که ضبط صوت داره شعار میده. به خانم گفتم تو هم بیا بیا، خانم هم دید همونه که مردم فردا بیان فریاد بزن از حالی گوساله ضبط صوت که پاند. اینا یادمون نمیره، اینا هست. و به نظر من اینا وقتی اومدم پیش خودشون فکر میکرد. خمینی که میگو آقا اینقدر پول داریم چتکه، اینقدر میدیم نون مردم، اینقدر میدیم فلان، اینقدر به حوزه میدیم، اینقدر برای ترویج مذهب شیعه و ولایت فقیه، بعدم بقیهش رو میذاریم بیزیر دوشل. کار اینا این بوده. ولی به مرور که وارد شدن، اونایشون که هوشیارتر بودند متوجه شد. حرفای هاشمی رفسنجانی در مورد کشورداری رو گوش بود.
ما که دشمن مادرزادی نیستیم با هم دیگه، با دنیا. همین جنگ جهانی اول و دوم که نگاه میکنیم، اولش حوادث ساده‌ای بوده، کل شقی و چیزای خاصی که افراد دو طرف داشتن تبدیل شده کم کم به جنگ بزرگ و اونجوری. این مسائل رو با یه مدیریت عقلانی میشه، با عقل کار کرد. اینجا جای شعار نیست، جای ریاکاری و دروغ گفتن و آمار بی خود دادن و ادعاهای اینجور که بهانه آوردن و اینا نیست. ما سرنوشت خودمون رو اقل 80 میلیون جمعیت خودمون رو در دستمونه، به اضافه این که رو منطقه و جاهای دیگه مسائل دیگری به عهده ماست. من فکر میکنم عقلانیت در اداره کشور میتونه مسائل رو حل کنیم. ما به جایی رسه بود جنگمون که هر کس آشنا بود با جنگ میدان واقعی قبول داشت دیگه نمیشه.
بله آقای هاشمی رفسنجانی، اون تا هاشمی آدم باهوشی، حواسش جمع، یه ایده رو که دور خودش جمع کرده بود، همین حسین مرعشی که پسر عموی خانمش بود، چون یه حسین مرعشی هم از بهتون گفتم برادر همسرشه و که سردفتر بود و آقای هاشمی رو او آورد به اطلاعات به من معرفی کرد به روزنامه اطلاعات. این آدم باهوشی مرعشی رو بهش اختیارات مناطق آزاد و غیره و شرکت فلان نمیدونم، همه یه اسمای دینی روش گذاشتن. مرعشی یه دادم تحصیل کرده رو جمع کرد. عباس یزدانی از آدمی که اینا توی دبی دزدیدن بردن کشتنش، از آدمایی بود که با مرعشی سر و کار داشت. مرعشی خیلی از جوانهای تحصیل کرده رو برد دور و بر خود. هاشمی عباسش جمع بود، میدونست که آخوند دست آخر نمیتونه بدون یاری اینا حکومت کنه. اما این سید علی خامنه ای نه تنها به این امر اعتقاد نداره، بلکه معتقده که بی سوادترین، تصدیق شیشترین یا کمترین آدم ها رو بیاره از آخونده قدرت بهشون بده، اینا نوکریشو میکنن و او قدرت داره که بر کشور مسلط بشه. خب چنین نیست. آقای خامنه ای کشور رو به نابودی کشونده که ما تا امروز شاهدش هست. ببینید کدام دشمن قادر بود در 43 سال و نیم ایران رو به این روز بندازد؟ خودتون نگاه.
کدام دشمن میتوانست در عرض 43 سال فرهنگمان را نابود، هویتمان را تحقیر، کاسبانمان را دزد، مدیرانمان را رانتی، جنگل‌هایمان را نابود، جوانانمان را معتاد، دشت‌هایمان را کویر، معلمانمان را بیچاره، کشاورزانمان را دربدر، اساتیدمان را منفعل، بانک‌هایمان را کمرمق، نخبه‌هایمان را فراری، کارمندانمان را بیکار، کارگرانمان را گرسنه، مزرعه‌هایمان را ویران، تالاب‌هایمان را خشک، صنایع‌مان را ورشکسته، پاسپورتمان را
بله پاسپورت و حالا دونه دونه پولمون پاسپورتمون. فاجعه‌ای که تو ایران اتفاق افتاد وقتی عربا حمله کردن، مدت‌ها ایرانی‌ها دچار شوک شد. بعضی میگه بله ایرانی‌ها به استقبال، همه دروغای آدمایی مثل مطهری، همه دروغه. مطهری چقدر دروغ گفت، چقدر دروغ گفت این مرد، چقدر دروغ. ادای روشنفکری هم در میاد. حضورتون عرض کنم که ما امروز در دست این مغولان اشغالگر همون وضعی رو پیدا کردیم که ایرانیا بعد از اسلام پیدا کرد. متاع هوشیاری ایرانیا مدتی زمان برد، ولی الان خوشبختانه ملت به برکت اینترنت، ماهواره ها، به برکت ارتباطات الکترونیکی در جریان همه چی هستن. بنابراین این رژیم نخواهد. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبایی سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده تا فردا همه شما را به پروردگار عزیز و عاشق می‌سپارم.